محمد وآله الطاهرين. بحث در این مسئله معروف بود که اگر جایی وجوب حج مزاحم شد با وجوب وفای به نذری، نذر کرده مثلا در ماه دهه ذی‌الحجه یا روز عرفه جای دیگری بره، زیارتی بره، و این نذر منافات با قهرن انجام مناسک حج در عرفات و در مناسک حج داره، اینجا آیا وجوب حج مقدمه یا وجوب وفای به نذر مقدمه و رافع وجوب حج؟ گفتیم در اینجا وجوهی قابل ذکر، دو وجه یا سه وجه دیروز ذکر شد. وجه سوم این است که کسی از روایات همون شرط الله قبل شرطکم استفاده قدرت شرعی به معنای عدم المانع شرعی استفاده کنه. عرض کردیم که قدرت شرعی دو معنا داره، یه معنا اینه که اشتغال به یه واجبی رافع ملاک اون واجب دیگر بشود و اون وجوب اون واجب مشروط به قدرت شرعی مشروط باشه به عدم امتثال اون واجب مثلا غیر مشروط به قدرت شرعی، که این در این فرض اون واجب مشروط به قدرت شرعی به این معنای اول از قدرت شرعی وجوبش فعلی میشه اگر امتثال نکنه اون واجب را، به نفس وجوب اون واجب غیر مشروط به قدرت شرعی وجوب این رفع نمیشه، به امتثالش وجوب این رفع میشه. اما اگر امتثال نکرد و عصیان کرد این وجوبش فعلیه، چون اون شرطی رافع ملاکشه که عبارت از امتثال اون واجب دیگر باشه، نه خود ثبوت و وجوب اون واجب دیگر. معنای دوم قدرت شرعی اوسع از این بود، بود که خود وجود یک امری از طرف شارع، الزامی از طرف شارع به فعلی که منافات داشته باشه با این فعل، خود این الزام ممنوعیت شرعی میاره حتی اگه امتثال نکنه این الزام را. و الممنوع شرعن کل ممتنع عقلن، مثلا دیگه کسی از قدرت شرعی این معنا را اراده کنه که اون فعل هم تکوینن مقدور باشه هم شرعن مکلف نباشه که قدرتش صرف چیز دیگری کنه. اگه این تکلیف رو داشت، حتی اگه صرف نکرد، خود این تکلیف ممنوعیت شرعی میاره از نظر شارع، این ممنوعه براش این کار، چون ملزم به اون کار دیگری بکنه. پس جایی که این ممنوعیت باشه، حتی اگر امتثالم نکنه، هنوز این ممنوعیت امتثال نکرده، دیگه اون واجب فعلی نیست. اون وجوب امتثالم نکنه باز فعلی نیست، چون مشروط شده به عدم وجود امری و الزامی شرعی و ممنوعیتی شرعی، ولو به لحاظ زد نه به لحاظ خود این فعل. و اینجا با خود آمدن اون وجوب این وجوب رفع میشه، یعنی دلیل وجوبی که مشروط به قدرت شرعی است طبق معنای اول مشروط میشه به عدم امتثال اون، و در فرض امتثال نیستش، در فرض عدم امتثال هستش، فعلی میشه. طبق معنای دوم مشروط میشه به عدم وجود اون وجوب، به عدم فعلیت اون وجوب. هر جا اون وجوب مطلق بود و فعلی بود، این دیگه نیست، چه امتثال بکنه چه امتثال نکنه. این معنای بیشتری است، تقیید بیشتری است در حقیقت در اطلاق دلیل وجوب، و قدرت رو توسعه دادیم معناش رو، و جایی که اون وجوب دیگر هست و فعلی است این نیستش اصلا، حتی اگر امتثال نکنه هنوز. این معنای اوسع از قدرت شرعی که معنای دوم بود، قبلا مفصل بحث شد، دلیل خاص میخواد، این طبق علل قاعده قابل استفاده نیست از اون مقید لبی عقلی، و و آثارش هم یکی این بود که دیگه امر ترتبی هم نخواهد داشت این واجبی که مشروط به قدرت شرعی شد، چون امرش منتفیست مطلقا، چون اون امرش مطلقه و مشروط به قدرت شرعی نیست و فعلی وجوبش، پس شرط فعلیت این نیست با فعلیت او، ولذا خود فعلیت او وارد میشه بر این، خود امر مطلق رافع موضوع این واجب مشروط به قدرت شرعی میشه، نه امتثالش. در فرض اول به امتثالش وارد میشه و رافع میشه، در این فرض به خود فعلیتش وارد میشه، ولذا امر ترتبی هم دیگه نداریم. خب این معنای دوم را اگه کسی از این شرط الله قبل شرطکم استفاده بکنه، این میشه وجه سومی برای تقدیم دلیل وجوب حج بر دلیل وجوب وفاء به نذر. کسی بگه ظاهر این روایات شرط الله قبل شرطکم اینه که یعنی در جایی شرط شما درسته و نافذه و التزامی که دادید، تعهدی که دادید واجب الوفاست، چه به نذر چه به سایر تعهدات و التزامات شروط امثال شروط، که شرط دیگری از طرف خدا بر منافع او نباشه، اما اگر باشه طور که این التزام شما تعهد شما با او منافع داشته باشه، شرط خدا رافعه، این شرط شماست، با خود فعلیتش رافعه شرط شماست، یعنی قدرت شرعی به معنای دوم را کسی در وجوب و وفای به نذر به مقتضا و شرط و امثال اون از این روایات استفاده کنه، یا کسی این را استفاده کرد وقت میشه دلیل وجوب و وفای به نذر مشروط به قدرت شرعی به معنای دوم، یعنی عدم وجود اصل الزام شرعی که منافی با اینه و اقتضای ممنوعیت از این فعل و رفتن سراغ اون فعل رو داشته باشه، اصل فعلیت اون شرط شارع که یعنی الزام شارع، چون شرط به معنای الزامه و التزامه، اون التزامی رو که نسبت به شارع و از طرف شارع آمده و شرع قرارش داده، اون وجودش رافع التزام شماست، فعلیت اون الزام و التزام شرعی رافع شرط شماست و نظر شماست، بنابراین میشه قدرت شرعی به معنای دوم. نتیجه این میشه که وجوب وفای به نذر در اینجا فعلی نیست، حتی اگر سببش قبل از سبب استطاعت باشه که دلیل وجوبه. چرا؟ چون در استطاعت وجوب حج یا اصلا قدرت درش شرعی نیست، یا اگرم شرعی باشه تازه به معنای اوله، یعنی عدم اشتغال مثلا به واجب دیگری، نه بیشتر، و اینا هیچ کدوم اون را از فعلیت نمیندازن، چون وجوبش میشه فعلی و رافع وجوب وفای به نذر میشه و وجوب وفای به نذر فعلی نخواهد شد. بنابراین اگر این استظهار رو کسی بکنه بازم میشه وجه سوم، و طبق این وجه باز فرقی نمیکنه سبب نذر قبل باشه بعد باشه، یعنی صیغه نذر را قبل از استطاعت خونده بعد مستطیع شده، یا نه بعد انجام بگیره، چون بالاخره وقتی بعدم اولم نذر را خونده بعد مستطیع شده، با استطاعت اون وجوب میشه وارد بر این و از کشف میشه که از اول این نبوده، چون قدرت شرعی تا تمام زمان واجب واجبه باشه برای این واجبی که مشروط به قدرت شرعی است، و این نبوده قدرت شرعی واقعا، پس بنابراین کشف میشه از اول این نذر منعقد نشده، چون شرط الله قبل شرط و جایی که شرط الزام شرعی باشه الزام شما اصلا منعقد نمیشه، تمام نیست، حتی اگر امتثال نکنی اون را. و از این جهت باز فرقی نیست بین تقدم و تأخر سبب این یا بر استطاعت سبب نذر بر استطاعت یا استطاعت بر نذر، ولی با اون دو وجه سابق یک فرقی پیدا میشه، و اونی که اگر بلکه دو فرق پیدا میشه، یکی این که اگر یا همین فرق آثار دیگه هم داره، این که اگر نذر اگر عصیان کرد امر به حج را، بازم نذر منعقد نیست، طبق اون دو وجه سابق میشه گفت اگر عصیان کرد حج را دیگه وجوب وفا به نذر میشه فعلی، چون یا اصلا مشروط نبود به قدرت شرعی، فقط مرجوع بود ملاکش، وجوبش مشروط بود، خب مشروط میشه به اندازه اون قید لبی که عدم اشتغال، نه بیشتر از اون. اگر اشتغال پیدا نکرد به او و اسیان کرد او را، این میتونه فعلی باشه. یا اگرم در وجد اون که قدرت شرعی به معنای اول را گرفتیم، باز قید عدم الاشتغال، اگر اشتغال پیدا نکرد و اسیان کرد او را، خب میخواست او را ترک کنه، این میتونه فعلی باشه. اما اینجا دیگه اینم نیست، ولذا اگر نه این وجه را کسی قبول کنه، نتیجهش اینه که حکم به بطلان این نذر هم بایستی بکنه. بلکه نه تنها نذر، نتیجه این اینه که تمام شروطی که، چون این روایات در باب شرط آمده و مطلق التزامات و تعهدات و شروط را میگه، شرط هم معنای هم لغویش هم در روایات عامه، شامل همه تعهدات میشه، چه شرط ضمن عقد، چه نذر، چه عهد، نذر و عهدی که التزامات و تعهدات واجب الوفاست، حتی عقد رو هم میگن شامل میشه شرط. در عقود هم این تعبیر آمده، شرط الله قبل شرط کن. بنابراین اجاره هم اگه کسی بخواد اجاره کنه بر فعلی که این فعل مزاد با یه واجب دیگری است، مثلا کسی رو بخواد اجاره کنه از کل وقت نماز مثلا یه کاری کنه که با اون کار دیگه نمیشه نماز بخونه یا روزه بگیره، یا اجاره کنه کسی برای کنس مسجد و اون جنوب باشه، حائز باشه، گفتیم این کنس مسجد لازمش مکس در مسجده، اون لازم برای این حرامه، اینجا اینا همه میشه باطل، چون اینا شرط دیگه، التزاماتیست که میخواد با التزامات شرط کن. این شرط جایی که شرط منافات با شرط الهی قرار بگیره، ولو به این نه که ضد این باشه و اون شرط اقتضا داره که ممنوع باشه قدرتش صرفه در اون واجب شرعی کنه، شرط اصلا باطله، اون عقد باطله، اون شرط باطله، چون عرض کردیم دیگه اینجا امر نداره، حتی به نحوه ترتب، امر ترتبی هم نداره، لازمش بطلان این عقودیست که مخالف با یک واجب مزادیست، اونها هم میشه باطل طبق این. به نحوه ترتب هم دیگه قابل تصحیح نیست، چون خود فعلیت اون امر رافع صحت اینه و وارد بر اینه، چه امتثال بشه چه امتثال نشه، اسیان هم بکنه باز این امر نداره، چون امر گفتیم در این نحوه از قدرت شرعی معنای دومه دیگه، امر ترتبی هم در کار نیست. بله، هر سالی یعنی چی؟ خیلی خوب، بحث اینه که اون بقیه که منافات نداره، اون نظری یا اون شرطی عقدی که منافات داره با یه واجب دیگر مزادی، اون میشه باطل، چه نظر باشه، چه شرط ضمن عقد باشه، چه عقد مستقلی باشه، مثل اجاره حائزی که بخواد اجاره بشه برای کنس مجبور، این که از نظر فقهی در این قبیل موارد در شرط و اینها شاید مشهور قائل به صحت باشه، البته نه مشهور، یعنی برخی قائل به صحت باشه، بالاخره اگه کسی این رو استفاده کرد، این خودش میشه یه مبنا برای اینکه تمام معاملات و عقود و حتی عقد مستقل، فرضاً از شروط، فرضاً از نذورات، نذر، جایی که متعلق این نذر ضد یه واجب دیگری است، اینجا این نذر میشه باطل و دیگه صحیح نیست، حتی مشروطاً به ترک او هم این دیگه صحیح نخواهد بود، اجارش هم باطل خواهد شد، شرطش هم باطل خواهد شد. ولی آیا میشه واقعا از این روایت این رو استفاده کرد؟ از روایت شرط الله قبل شرط کم میشود استفاده کرد؟ این استظهار کرد که اصل شرط خدا اگر بود دیگه شرط شما لا شرط و لا یسو، یعنی قدرت شرعی به معنای دوم رو که عرض کردیم اوسعه، واقعا از این روایت میشه استفاده کرد که این قبلیت به این معنا باشه، یا نه کسی ممکنه بگه این قبلیت بیش از این نیست، که باید بگه این شرط خدا مقدم است بر شرط شما، شرط شما نمیتواند شرط خدا را رفع کند، شرط الله قبل شرط کند، شرط خدا مقدم است بر شرط شما. قبلیت به معنای دوم از قدرت شرعی نیست که اگر شرطی بود دیگه اصلا شرط شما نیست، نه، قبلیت میگه این قبلیت همون اولویته، اولویت همون اطلاقه، میخواد بگه این اطلاقش رفع نمیشه با او، او رفع میشه با این، که این بیش از این اقتضا نداره که در جایی که این رو بخوای امتثال کنی او نیست، او نمیتونه مزاحم امتثال شرط خدا باشه، پس او اطلاق نداره. اما اگر اینو نخواستی امتثال کنی، خواستی عصیان کنی، بازم شرط شما نیست، این دیگه شاید ازش استفاده نشه. یعنی همون قدرت شرعی به معنای اول استفاده میشه که اون مقید، این مطلقه. التزامات و تعهدات شما، شروط شما رافع شروط خدا نیست، بلکه این قبله، یعنی این رافع. اما اینکه این اصلا وجودش مانع از شرط شماست و رافع شرط شماست، نه، قبلیت به این مقدار که قبلیت در حقیقت همون اولویت در امتثاله، اینه مقدر بگه، یعنی او امتثالش مقدمه و شرط شما شرط خدا رو باز امتثال که او مقدمه بر امتثال شرط خودتون. این همون اطلاقش الزام الهی و مطلق بودنشه و مشروط بودن التزام و تعهدهای خودتون به این که اگر او با او مزاحمت کرد اون نیست، اما به مقداری که مزاحم نیست به اون امر ترتبی، چون گفتیم امر ترتبی مزاحم نیست، مطارد امر مطلق نیست، چون ترتبیه، معنای ترتبی هم قبلا گفتیم غیر مطارد به این ترتیب یعنی تنافی رو رفع کردیم به امر ترتبی، پس اون مقداری که امر ترتبی اقتضا داره اون منافات با شرط الله نداره در حقیقت. پس اگه کسی این استظهار کرد، این همون وجه دوم درست میشه از این سه وجه. اگر نه، کسی گفت این قبلیت مطلقه، حتی با قطع نظر از امتثال، قبله یعنی اصلا شرط شما نیست، صحیح نیست جایی که شرطی الهی هست، حتی به نحوی که مطارد نباشه و منافی نباشه و مزاحم نباشه، که امر ترتبی مطارد نیست با امر مطلق دیگری شرط الهی. اگر کسی این اطلاق رو فهمید از این روایات، بله، این وجه سوم تمام میشه. نتیجه‌ش هم اینه که در تمام شروط و عقود هم باز این رو بگیم، یعنی دیگه هر اجاره‌ای که منافات با یه حکم شرعی داشته باشه، هر شرط ضمن عقدی که منافات با یه واجب مزادی داشته باشه، فضلا از نذر و امثال اینها، یمین و نذر و عهد و همه اینها میشه باطل. و در بحث اجاره دیگه باز تفصیل نداره، چون در بحث اجاره خیلی ها تفصیل میدن، یا برخی ها بین اجاره بر فعلی که خود اون فعل حرامه، مثل اجاره کنه که بر بشینه تو مسجد، اینجا میگن باطله، یا اجاره برای یه فعلی که محرمه، اجاره کنه کسی رو برای این که مثلا موسیقی حرام بزنه، و این اجاره باطله یقینا، او ادلش روشنه. ولی اگر اجاره برای یه فعلی قرار گرفت که این فعل مستلزم یک حرامی است، خودش حرام نبود، مثل اجاره بر کنس، اجاره حائز برای کنس مسجد، خود کنس حرام نیست، مکس حرامه که لازمه کنسه، یا اجاره کنه یکی سری در این وقت مثلا در روز ماه رمضان برای یه فعلی که این فعل اگه بخواد انجام بده دیگه نمیتونه روزه بگیره، خب اون فعل که مثلا کار کردنه تو یک کارخونه یه خیلی گرم و داغیست، یا مثلا غواسیست، اجارش میکنه برای غواسی، ارتماس درش هست، دیگه نمیتونه روزه بگیره. این اجاره لازمش ترک یه واجب دیگریست، ولی خود فعل مستأجران علیه که عبارت از اون کار خاصه، اون کار حرام نیست، بی نفسه، مستلزم ترک یه واجبیست. این اجاره اینجوری، یا اگر این شرط شد ضمن عقد لازمی، چنین شرطی یا چنین عقدی صحیحه یا باطله؟ مطلقا باطله، مطلقا صحیح نمیتونه باشه با اون امر، اگه اون امرم فعلی باشه. مشروط میتونه صحیح باشه که اگر اون را عصیان کرد این اجاره در این وجوب و وفا داشته باشه، اگر نخواستی روزه بگیری و عصیان کردی روزه رو، اقلا وجوب اجاره‌ای که کردی وفا کن بهش، انجام بده، یا نذری که کردی انجام بده. این مورد بحث شده در بحث کتاب و اجاره اونجا. طبق این معنا اینا اونجا دیگه همه میشه اونا باطل، چون قدرت شرعی اخذ شد در شرط، در شرایط خود انسان، که شرایط شامل عقود هم میشه. آقایون از همین کل شرط خالف الکتاب و سنه باطل گفتن، عقودی هم که مخالف کتاب و سنه، از همین استفاده میشه که باطلون، چون شرط بر اونها هم صادقه. اینجا هم همینجور شرط الله قبل شرطکم شامل عقود هم میشه، اون عقد هم میشه عقد باطل، چون مشروط شد تمام تعهدات و التزامات که شامل عقود هم میشه، به این که بر خلافش الزام و حکم شرعی نباشه، حکمی که ممنوعیت شرعی رو درست کنه، قدرت شرعی از بین ببره، و اینجا خود ممنوعیت رافعه این صحت یا امر به وفاست که دلیل صحت در حقیقت. پس به نحوه ترتبی هم دیگه اینجا امر نداریم، چون قدرت به معنای دومه، قدرت شرعی معنای دوم که شد دیگه امر ترتبی هم در کار نیست، پس باطل میشه مطلقا، حتی اگر باید اسیان کنه او را، این دیگه واجب الوفا نیست. بالاخره اگه کسی این استظهار رو کرد، اطلاق رو از این شرط الله قبل شرطکم، اطلاق قبلیت را حتی به مقداری که مزاحم نباشه که امر ترتبی است، استفاده کرد کسی، بله این وجه سوم درست میشه، و الا همون وجه دوم درسته. وجه چهارم اینه که اگر کسی بگه خیلی خوب شرط این، وجه چهارم برای کسی است که در وجوب حج هم قدرت را شرط کنه، یعنی قدرت را شرعی اخذ کنه، چنانچه مشهور همین را استفاده کردن، حالا یا از اخذ استطاعت در آیه این را استفاده کردن، یا از مثلا روایاتی که آمده، یا از هر دلیلی. اگر کسی بگه استطاعت چون اخذ شده در وجوب حج، قدرت در وجوب حج هم شرعیه، یعنی بایستی اون فعل هم به معنای دوم از قدرت هم ممکن باشه، مستطاع باشه عقلا تکوینا، هم شرعا هم مستطاع باشه، ممنوع نباشه. اگه امر به خلاف بود این دیگه مستطاع نیست، مقدور شرعی نیست، مقدور عقلی هست که عصیان کنه اون امر دیگر را، ولی الممنوع شرعا که الممنوع عقلا مثلا ولو عرفا. یعنی کسی قدرت شرعی را به همین معنای دوم که ان یکونو هم مقدورن تکوینن، هم یکونو مقدورن شرعن، یعنی امر به خلافی نباشه، ممنوع نباشه این ارتکاب به جهت امر به خلاف فعل مزاد. اگه کسی این معنا رو در وجوب حج هم ادعا کرد که مشهور ادعا کرده، این وجه چهارم به درد اونها میخوره. میگیم خب میشه دو تا واجبی که هر دو درش قدرت شرعی آمده، هم وجوب حج ازش استفاده شد مثلا از دلیلش فرزن اینکه بایستی ممنوع نباشه شرعا فعل حج، و شارع واجب دیگری را که مزاد با این تکلیف او نکنه، و الا مستطیع نیست، استطاعت شرعی نداره. هم در وجوب وفاء به نذر هم آمده شرط الله قبل شرطکم، که بازم از همین استفاده کردیم که نبایستی ممنوع باشه این کارش، اگر شارع الزامی داشته باشه دیگه شرط شما لازم الوفا نیست. پس قدرت شرعی در هر دو آمده، ولی در این حال میگیم این قدرت میرزا اتفاقا ایشون این اختیار کرده، چنانچه بعد خواهیم دید در وجهی که بیان میکنیم، میگه قدرت در هر دو شرعی است، ولی اینجا یه وجهی میخواییم درست کنیم که قدرت در هر دو شرعی که بود، در این حال وجوب حج مقدمه بر وجوب وفای به نذر، با اینکه قدرت در هر دو شرعی است. چرا مقدمه؟ چون از این روایت شرط الله قبل شرطکم به قرینه ذکر قبلیت استفاده میشه که این که استفاده میشه که شرطی که این قدرت شرعی اینجا به معنای دوم، اگه یادتون باشه در گذشته هم قدرت شرعی به معنای دوم رو گفتیم، دو شکل تصور داره. یک شکل این که هر کدوم از این واجبها دو واجب مشروط باشه به عدم فعلیت اون وجوب دیگر، و اون وجوب دیگر هم مشروط باشه به عدم فعلیت این وجوب، که گفتیم این محاله چون معناش دوره، هر کدوم متوقف بر عدم فعلیت دیگری باشه، معناش اینه که وجود دیگری مانع، هم این مانع از اون هم اون مانع از اون، در بحث زد خوندید که نمیشه دو فعل دو امر وجودی هر کدوم مانع از دیگری باشن، این مستلزم مثلا دور تقدم و تأخر و این حرف هست. گفتیم اینجوری نمیشه، باز یکی میتونه مشروط باشه به عدم فعلیت دیگری، دیگری مطلق باشه، بله اون میشه وارد برای، اما هر دو مشروط باشن به معنای فعلیت، این ممکن نیست. فی نفسه تعارض درست میشه بین دو دلیلی که اینجوری باشه اگر، ولی به یک معنا میشه. اونجا گفتیم هر دو مشروط به قدرت شرعی به معنای عدم المنع شرعی باشه، به این نحو که احدهما مشروط باشه به عدم فعلیت وجوب دیگری، اون وجوب دیگری مشروط باشه به عدم وجود این وجوب لولا این، یعنی فی نفسه این نباشه، حتی اگر اون نباشه این نباشه، وجود عدم لولایی این ازش تعبیر میکردیم به عدم لولایی، یعنی اگر اونم نبود این باستی نباشه، اما اگر اون نبود این بود، ولو در فرض نبودنش لولا وجوده اون بود، این مقدار کافیه برای اینکه دیگه این نباشه. اگر اینجوری شد دیگه اون دور رفع میشه، چون احدهما متوقف میشه بر عدم وجود فعلی دیگری، دیگری متوقف میشه بر صدق این قضیه شرطیه، که این قضیه شرطیه صدقش مستلزم صدق طرفین نیست و اون دور لازم بیاد، اونجا مفصل خوندید. ولی لذا میشه اینجوری باشه، یا هر دو مشروط باشن و عدم لولایی دیگری، هیچ کدومشون فعلی نمیشه، چون هر کدوم نبود دیگری فعلی میشد، پس اینجا هر دو فعلی نخواهند. این ازش اسمش گذاشتیم عدم لولایی، یعنی لولاین هم و فی نفسه اون نباشه تا این بیاد. اینجور عدم ممنوعیت شرعی قید بشه به این توسعه. از این قبلیت این استفاده میشه که وجوب وفاء به نذر و شرط مشروط به عدم وجود شرط، شرط الهی، شرط الله قبل شرطکم، فی نفسه نه بالفعل، تا هر دو مثل هم بشه وقت دور لازم بیاد. به خلاف دلیل وجوب حج، دلیل وجوب حج میگه استطاعت فعلی لازمه. خب استطاعت به معنای اعم باشه از تکوینی و شرعی، یعنی بالفعل مانعی نباشه، نه اینکه لولا وجوب حج بازم اون نباشه، این دیگه ازش در نمیاد. این توسعه از دلیل وجوب حج که استطاعت درش اخذ شده و حمل بشه، استطاعت هم بر عدم ممنوعیت شرعی که قدرت شرعی به معنای دوم باشه، این در نمیاد که بایستی لولا وجوب الحج هم اون نباشه، نه با وجوب حج اون نباشه، نه بیشتر از این، یعنی بالفعل منع شرعی نباشه، ممنوعیت شرعی نباشه. ولی دلیل وجوب حج، وجوب وفا به نذر، چون کلمه قبلیت درش آمده که شرط الله قبل شرط کن، از این قبلیت میشه استظهار کرد که وجود لولا فی نفسه باستی نباشه اون، حتی اگر نظر نداشتید اون وجوب الزام شرعی باستی نباشه اونجا، اگر بود این مانع از فعلیت وجوب حجه. از شرط الله قبل شرط کم قبلیت را که استفاده کنید، قبلیت چه بشه معنا چه معنایی خواهد داشت اینجا؟ اگر مقصود از شرط الله قبل شرط کم این باشه که خود شرط خدا رافع اونه، این قبلیت بی معنا میمونه، باز حمله برای این معنا کنید. یعنی عدم ممنوعیت شرعی اگر موضوع وجوب وفا به شرط خودتون بود، تعهدات خودتون بود، این قبلیت، این منع الهی یعنی چه؟ قبلیت یعنی فی نفسه این نباستی باشه، اگر بود ولو باقت نظر از وجوب، از تعهدی که به خودتون دادید، اگر این بود دیگه تعهد شما لا تعهد. این همون وجود لولایی رو میرسونه که فی نفسه نباستی این شرط باشه، نه در زمان تعهد شما با فرض وجود او این نباشه، مانع باشه، نه اینکه ممنوع نباشه وقتی که او مخواد فعلی بشه، نه با قطع نظر از او باستی نباشه، چون قبل شرط کن. اون استظهار وجود لولایی را، یعنی عدم ممنوعیت فی نفسه را با قطع نظر از فعلیت وجوب وفاء به نذر، از این قبلیت میتونیم، کلمه قبل شرط کن میتونیم استفاده کنیم، که اگر استفاده کردیم باز میشه یک وجه از برای ترجیح وجوب وفاء وجوب حج بر وجوب وفاء به نذر، میشه مثل دو واجبی که هر دو مشروطن به قدرت شرعی به معنای دوم، به نحوی که دور درش نیست، یکی مشروط به عدم فعلیت وجوب دیگری است، ولی دیگری مشروط به عدم وجود اون فی نفسه اون یکی است، و چون وجود فی نفسه در اون یکی هست پس این فعلی نمیشه، وقتی فعلی نشد عدم وجود فعلی اینم هست، اون فعلیه. بنابراین واجبی که مشروط میشه به عدم ممنوع وجود مانع شرعی فی نفسه دیگری همیشه محکوم، مورود، مرفوعه، با نسبت به وجوبی که اونم مشروط به قدرت شرعی به معنای دوم و عدم المانع الشرعی، ولی عدم المانع بالفعل نه فی نفسه. هر جا دو تا واجب مشروط به قدرت شرعی داشتیم ولی یکیش مشروط بود به عدم وجود اون عمل مانع شرعی فی نفسه، ولی این مشروط بود به عدم وجود اون مانع دیگه بالفعل، اینی که مشروط به عدم وجود مانع دیگر بالفعل مقدم میشه بر اونی که مشروط به عدم وجود مانع شرعی فی نفسه. چرا؟ چون این تقیید در حقیقت بیشتری است. اینی که مقید به عدم وجود مانع شرعی فی نفسه حتی لولایی، ازش تعبیر کردیم به عدم لولایی، این تقیید بیشتری است. وجود او فی نفسه حتی اگه این نباشه مانع اینه، رافع اینه، به خلاف او چون تقیید بیشتری است او اطلاقش اینجا رو میگیره، فعلی میشه، فی نفسه هست لولایی و این رافع اینه، این دیگه فعلی نشده، پس مانع شرعی نسبت به اون نیست، چون مانع شرعی که رافع اونه مانع بالفعله، مانع بالفعل نداری. این میشه تقیید زائد در اون واجبی که مشروط شد به قدرت شرعی به معنای عدم دیگری فی نفسه، اون قیدش بیشتره، اون مرفوع میشه، اون دیگری که مشروط به عدم مانع شرعی بالفعل او فعلی میشه. این قبلا گفتیم میشه یکی از وجوه ترجیح. پس در این چهار وجه، در وجه اول از بحث اهمیت و ترجیح به اهمیت استفاده شد، این مشروط بود برای اینکه هر دو واجب مشروط به قدرت عقلی باشه و هیچ کدوم مشروط به قدرت شرعی به هیچ یک از دو معنا یا سه معنا نباشه. در وجه دوم استظهار شد از همین شرط الله قبل شرطکم، شرطیت قدرت شرعی به معنای اول در تعهدات و نذورات و التزامات خود انسان بر خودش، به خلاف وجوب حج گفته شد قدرت درش عقلی است، میشه مرجح ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی که هم در باب مرجحات گذشت. در وجه سوم و چهارم استفاده از باز همین روایت شرط الله قبل شرطکم و امثال این روایت شده برای اثبات مشروط بودن وجوب وفا به التزامات و شروط و نذورات و امثال اینا عهود، به مشروط بودنش به قدرت شرعی به معنای دوم که اوسع از معنای اول. خود وجود امر شرعی برخلاف رافعه، این وجوب میشه در وجه چهارم. در وجه سوم وقت فقط میگیم دلیل وجوب وفا به نذر اینجوره، ولی دلیل وجوب وفا به حج، دلیل وجوب حج یا اصلا مشروط نیست به قدرت شرعی، یا اگر مشروط باشه به همون عدم اشتغاله معنای مثلا دومه که اینا این مقدم میشه اطلاقش بر او. در وجه چهارم هر دو رو مشروط کردیم به قدرت شرعی به یک معنا، به اون عدم المانع شرعی که سومه، ولی یکی فی نفسه باستی نباشه اون تا این فعلی بشه، دیگری بالفعل باستی نباشه تا این فعلی بشه، و چون اونی که فی نفسه باستی نباشه تا اون فعلی بشه قیدش کمتره، چون مشروطه به که اون بالفعل نباشه، بالفعل نیست، این یکی قیدش بیشتره، اونی که مشروطه به قدرت شرعی به عدم دیگری فی نفسه این مورود مرتفعه، اونی که مشروطه به عدم قدرت شرعی بالفعل که استطاعت بیش از این نمیرسونه، بالفعل مستطیع باشه شرعا، ممنوع نباشه شرعا، این میشه قیدش اقل، او میشه قیدش اکثر، دلیل وجوب حج میشه فعلی، دلیل وجوب وفا به نذر میشه مرفوع و مورود و باطل در حقیقت. در اینجا این هم یک وجه که این وجه هم اگه قبول شد باز در هم نظر میاد هم شروط دیگر میاد، این هم باز هم مثل وجه سوم خواهد بود، یعنی تمام التزامات و شروط و عهودی که انسان میبنده حتی عقود، بنابراین که شرط شامل عقد هم میشه، مخصوص به شرط ضمن عقد نیست، عقد ابتدایی هم اگر خلاف یک خطاب شرعی شد باز شرط الله قبل شرط کن، باز هم به همین معنا، حتی اگر اون واجب واجب مشروط به قدرت شرعی بود، چون اون قدرت شرعی از یقه از این قدرت شرعی اوسعه، چون قبلیت درش لحاظ شده باز فی نفسه نباشه هیچی، این میشه مورود، اون میشه وارد، اون میشه مطلق، این میشه مورود و مرتفع، در اینجا اون وجوبش فعلی میشه و رافع وجوب وفا به نذر میشه. این وجه چهارم این وجه سوم همون نتیجه رو میده که در وجه سوم. این وجوه را شهید صد هر چهار تاش رو مثل که قبول کرده، بالاخره میگه همه هر کدام از این چهار وجه فی نفسه درسته، که وجه اول و دوم قابل قبوله، ولی وجه سوم و چهارم مبنی است بر اون نکته‌ای که گفتیم اگر از واقعا قبل شرطکم اصل عدم وجود الزام شرعی را استفاده کردیم، شرط در وجوب وفا به تعهدات و التزامات و شروط و نذور و امثال اینا، بله این دو وجه سوم و چهارم هم درست میشه، و الا این دو وجه از این جهت شاید ممکنه مورد اشکال قرار بگیره. حالا مشهور این تا اینجا ایشون سعی کرده این فتوای متأخرین را که گفتن وجوب حج مقدمه بر وجوب وفا به نذر، چه قبل باشه چه بعد باشه، نذر قبل از استطاعت نذر کرده، سبب اینا مقارن باشن، یکی مقدم باشه بر دیگری، این چهار تا وجه را برای توجیه این فتوایشون ذکر کرده. اما خود مشهور حرفاشون غیر از این هاست. مرحوم صاحب جواهر، بعدم مرحوم صاحب عروه در عروه مسئله 22 کتاب الحج این مسئله رو مطرح کرده در 22 و 23 که عمدش حالا اونچه که مربوطه به ماست بیشتر 22 است، 23 هم یه مسئله رو اضافه کرده، یک فرضی رو اضافه. اونجا اینها از ادله وجوب حج قدرت شرعی رو استفاده کردن، گفتن چون استطاعت مثلا عقص شده چی شده، قدرت شرعی رو استطاعت استظهار کردن، یعنی گفتن باز مستطیع باشه هم تکوینا هم منع شرعی نباشه، چون الممنوع مثلا شرعا کل ممتنع عقلا، همین تعبیرم هم داره ایشون، این عذرون پس استطاعت نداره. دلیل وجوب حج را قدرت شرعی درش فهمیدن و همین معنای عدم و وجود المنع شرعی، معنای دوم از قدرت شرعی. دلیل وجوب وفاء به نذر را این را ازش نفهمیدن، چون در لسانش نیامده ان استطعت ان تكون قادرا، این قیود نیامده ف به نذرک المؤمنون عند شروطه، مثلا در شروط دیگه. پس بنابراین در اون قید استطاعت و مقدور بودن و تا بگیم این استطاعت اعم از استطاعت تکوینی است یا شرعی است، ممنوعیت شرعی را هم عدمش را شرط کرده، از اون نمیتونه از ادله وجوب وفا به نذر نمیشه استفاده کرد. پس وجوب وفای به نذر را واجبی گرفتن که قدرت درش عقلی است نه شرعی، به این معنای دوم شرعی که توسعه داره. دلیل وجوب وفای به وجوب حج را ازش قدرت شرعی استفاده کردن و گفتن، فرموده ایشون در این مسئله دوم تفصیلی داده، فرموده بر این که اگر وجوب وفا، اگر استطاعت قبل از وجوب وفا باشه، اگر نذر قبل از استطاعت باشه، اول نذر کرده یعنی مستطیع نبوده بعد استطاعت حاصل بشه، فرماید چون قدرت در وجوب حج شرعی است، اون نذرم که منعقد شده واجب شده وفای به اون نذر رو در وقت خودش، این وجوب اون نذری که منعقد شده و واجب شده وفای به اون نذر، او رافع استطاعته، وقتی رافع استطاعت شد استطاعت شرعی رفع کرد دیگه، این نمیتونه شرعا ملزمه که و اون نذرش وفا کنه، پس ممنوع از رفتن به حج شرعا، و الممنوع شرعی کل ممنوع العقلی، اینجا استطاعت دیگه نیست، پس وجوب وجوب حج فعلی نخواهد شد، نذر مقدم میشه مطلقا. بحث اهمیت و اینها هم دیگه اینجا ملاحظه نمیشه، چرا؟ چون قدرت شرعی است، با تحقق نذر انعقاد نذر وجوب وفای به نذر دیگه موضوع وجوب حج منتفی میشه که استطاعت شرعی باشه. اما اگر برعکس شد، اول استطاعت آمد بعد این آقا نذر کرد، یا نذرش معلق بر یک شرطی بود که این شرط بعد از استطاعت متحقق میشه، اگر مسافر من آمد فلان کار کنم، به نحو نذر معلق، این در مسئله 23 میگه، و اون سبب که سبب فعلیت وجوب وفا به نذر بعد از استطاعت حاصل شد، چون زمانی که استطاعت حاصل شده مانع شرعی نبوده، وجوب حج فعلی میشه، چون قدرت تکوینی که داره فرضاً، مانع شرعی هم که نیست چون نظری هنوز منعقد نشده، یا اگر شده معلق مشروط بوده مطلق نبوده، به تحقق یک شرط اون شرطش هنوز محقق نشده تا واجب بشه وفایی به نظر، تا فعلی بشه وجوب. پس وجوب حج میشه فعلی، چون هم قدرت تکوینی داره هم منع شرعی هنوز نداره با حصول استطاعت، استطاعت قبلا حاصل شده، میشه وجوب حج فعلی. بعد که اون نظره میاد نظر منعقد میکنه، یا شرط اون نظری که تعلیقی بوده معلق بوده بر اون شرط، شرطه حاصل میشه، مسافرش میاد مثلا نظر کرده که مسافرم برم زیارت مثلا روز عرفه، اون شرطه محقق میشه، نظر وجوب و وفاش فعلی میشه. ایشون میگه اینجا داخل در باب تزاحم وقت میشه، چون هم اون فعلی شده، چون در زمان خودش عدم ممنوعیت شرعی بوده فعلی شده، اون چون سابق بوده فعلی شده، بعد که این میاد اینم فعلی میخواد بشه فعلی میشه، این دوتا واجب بشه، دوتا واجب متزاحم با هم، هم که مشروط به قدرت شرعی نیست، مشروط به قدرت عقلی است وجوب وفا به نص، اینم میشه فعلی. وقتی هر دو فعلی شد، باز اینجا دیگه ببینیم کدوم اهمه کدوم مهمه، میشه مثل دوتا واجبه که هر دو متزاحم با هم. اگر گفتیم وجوب حج اهمه، این مقدم میشه، اگه گفتیم وجوب وفا به نذر اهمه، اون مقدم میشه، اگه گفتیم متساوی تخییر ثابت میشه. بعد میفرماید هر واجب دیگری هم مثل همینه، نه فقط وجوب وفا به نذر، به هر جهت دیگری هم یه چیزی واجب بشه، ارجاع غریق مثلا واجب بشه، یا هر واجب دیگری، هر فعلی که مزاد با حج واجب بشه، اگر سببش و وجوبش فعلی بشه قبل از استطاعت، رافع وجوب حج، چون مشروط به قدرت شرعی است، اینجا دیگه ممنوعیت شرعی آمد دیگه قدرت شرعی نیست. ولی اگه برعکس شد، اول استطاعت آمد و وجوب حج فعلی شد، هنوز این وجوب نبوده، او فعلی شد، بعد این فعلی شد، این وجوب دیگه آمد، میشه متزاحمه. ببینیم کدوم اهمه، مثل نجات غریق، نجات غریق اهمه، او میشه واجب وجوب حج رفع میشه مثلا، و به نحوه ترتب هم محفوظه. اگر نه این اهمه، مثل نذر، مثل در زیارت عاشورایشون قبول میکنه که مثلا حج شاید اهم باشه از زیارت، یا نذرات دیگه، نذراتی که منافات با چیز باشه، نذر اگر بعد از استطاعت شد وجوبش فعلی شد، یعنی اقادش بعد بود یا شرطش بعد بود، اینجا فرمان دارین که میشه متزاحمه، این چون اهمه این مقدم میشه. خلاصه ایشون تفصیل میده در این مسئله 22، میگه وجوب حج قدرت در شرعی است، به معنای همون عدم المانع شرعی و الممتنع الشرعی کل ممتنع العقلی، لذا اگر در زمانی که میخواد استطاعت بیاد مقارنن باشه قبل از او یه وجوب دیگری فعلی شده، این رفع میشه چون قدرت شرعی نیست. اگر نه، نبوده او این سابقه، بعد او میاد، پس این فعلی شده چون قدرت شرعی بوده فعلی شده، حالا که اون وجوب دیگه میاد اونم بخواد فعلی بشه یا فعلی میشه، اینجا میشه تزاحم بین دو تا واجب که هر دو مثلا فعلی هن، به معنا از فعلی، حالا تعبیرات ایشون اینه، هر دو فعلی شدن. بایستی اهم و مهم رو ببینیم، این اهمه یا اون اهم، این حاصل تفصیلی است که مرحوم صاحب عربه داده، وقت اشکالات برایشون دیگه خیلی زیاده، از محققین اشکالات زیادی وارد شده برای ایشون، کسانی که این تفسیر را قبول نکرده، که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.